چرا هنگام مبادله زندانیان مرا در زندان ایران به حال خود رها کردید؟ احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام، در یک فایل صوتی این را از نخست وزیر سوئد پرسیده است. با همسرش گفتگو کرده ایم.
دولت سوئد نوری رو تو دستش داشت. اگر قرار بود که نوری تبادل بشه، باید با تمام زندانیان سوئدی که تو ایران بودن با تمام اونها تبادل میشد و فکر میکنم که دولت سوئد کاملا کوتاهی کرده.
در آتش سوزی بیمارستان قائم در رشت چه کسی یا چه نهادی مسئول است؟
اونی که قدرت بالا دستی رو داره مسئول است، اولم اونه. اونی که میتونه یه جلوی ساخت و ساز رو بگیره، اونی که میتونه جلوی بهره برداری رو بگیره، میتونه جلوی اتصال انشاءات به ساختمون رو بگیره، قدرت اصلی رو داره. پس مسئولیت اصلی هم با اونه که نهاد شهرداریه.
شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران در نخستین مناظره خود با محوریت اقتصاد چه ها گفتند؟
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا.
همین ها و کمی بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای آزادی حمید نوری را که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود تکان دهنده خوانده و مبادله او را ضربه‌ای سنگین و بهت‌آور برای بازماندگان کشتار سال 67 در زندان‌های ایران تلقی کرده. همزمان احمد رضا جلالی، پزشک زندانی ایرانی سوئدی که بیش از 8 سال است در زندان اوین به سر می‌برد، در یک فایل صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، این پرسش را مطرح کرده که چرا هنگام مبادله زندانیان ایرانی سوئدی با حمید نوری مرا به حال خود در زندان ایران رها کردید. در مورد این فایل صوتی با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، گفتگو کرده ایم.
احمد رضا خطاب نخست وزیر سوئد این رو مطرح کرده که 3000 روز هست که زیر حکم اعدام تو زندان‌های ایران داره به سر میبره، ولی احمد رضا رو به حال خودش زیر حکم اعدام دولت سوئد رها کرده و این کاملا تبعیض آشکاری هستش که قائل شده دولت سوئد و خواسته که ای کاش این زجیری رو که من و خانواده‌ام می‌کشیدیم رو می‌دیدی و یک لحظه به فکر ما بودی. اگر اینطور فکر می‌کردی هرگز به این فکر نمی‌افتادی که فقط دو نفر رو آزاد بکنی و منو زیر حکم اعدام رها بکنی. این چیزی بودش که احمد رضا تو این فایل صوتی خطاب به نخست وزیر سوئد گفته.
خانم مهرانیا، شما تصور میکنید دولت سوئد خواسته و نتوانسته آزاد کنه همسر شما رو، یا اینکه اصولا در طی این 8 سال اصلا نخواسته؟
ببینید، خواستنش رو که خواسته، ولی به صورت جدی پیگیر نبوده و این قابل قبول نیستش برای من. برای من به هیچ عنوان قابل قبول نیستش که دولتی بگه که ایران دو تا زندانی رو خواست بده و من مجبور بودم که دو تا رو انتخاب بکنم و بیارم بیرون، به خاطر اینکه بعد از دستگیری نوری این دو تا دستگیر شده بودن. این درست نیست و قابل قبول نیستش، برای اینکه دولت سوئد نوری رو تو دستش داشت. اگر قرار بود که نوری تبادل بشه، باید با تمام زندانیان سوئدی که تو ایران بودن با تمام اونها تبادل میشد و این فکر میکنم که دولت سوئد کاملا کوتاهی کرده.
خانم مهرانیا، شما با نخست وزیر سوئد در تماس بودید، این اهمال به گفته شما رو چگونه توجیه کرده؟
من متاسفانه نتونستم به صورت مستقیم باشون تماس بگیرم، ولی گفتن که احمد رضا رو قبل از اینکه نوری رو گرفته باشند دستگیر شده بوده و اینکه وقتی دستگیر شده بوده ایرانی بودش، یعنی شهروند ایران بود، فقط شهروند سوئد نبود و شهروندیشو بعدش گرفته. ولی من میخوام این مسئله رو کاملا مطرح بکنم که بله، احمد رضا رو قبلش گرفته بودن. احمد رضا به خاطر اینکه حاضر به جاسوسی برای ایران نشده بود، احمد رضا دستگیر شد و دولت ایران بعد از اینکه که احمد رضا خیلی از طرف جوامع بین‌المللی، جوامع علمی و دانشگاه‌ها طرفداران زیادی داره، خواست ازش به عنوان گروگان استفاده کنه. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل و همچنین سازمان ملل، احمد رضا کاملا گروگان هست در ایران. مدارکی وجود داره که نشون میده احمد رضا گروگان هست و وقتی که نوری حبس ابد گرفت، احمد رضا رو گفتن که دو هفته بعد اعدام خواهد شد و کاملا این پرونده ها به هم ربط داشتش بعدش و متاسفانه احمد رضا رو تا پای چوبه دار بردن به خاطر نوری. و چطور میتونه دولت سوئد به من بگه که نه، ربطی نداشته؟ این به هیچ عنوان قابل قبول نیستش، برای اینکه دو بار به خاطر نوری احمد رضا پای چوبه دار رفتش و برگشت. اینا چیزایی هستش که من و خانوادم و حتی خود احمد رضا قبول نداریم و فکر میکنیم که این کاملا بی‌عدالتی بوده، این که احمد رضا رو زیر حکم اعدام تو زندانهای ایران رها بکنن.
احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران، در یک فایل صوتی از نخست وزیر سوئد پرسیده چرا هنگام مبادله زندانیان مرا به حال خود در زندان در ایران رها کردید. با همسر او ویدا مهران نیا گفتگو می کردیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اعلام کرده که آتش سوزی بیمارستان قائم در رشت دست کم 9 کشته بر جای گذارده است. به گفته رئیس دادگستری گیلان، 8 تن از جان باختگان بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. رادیو فردا در این باره با احمد شاهرودی، دکترای مهندسی قانونی و دادرس فدرال ساخت و ساز در کانادا گفتگو کرده است.
اینجوری که توی رسانه ها مطلع شدیم، این آتش سوزی حدود ساعت 1:30 تا 1:30 شب اتفاق افتاده و وقتی که به آتش نشانی استان گیلان و شهر رش اطلاع داده شده، آتش نشان ها موفق شدن در حدود 2 دقیقه به مکان برسن و با توجه به وضعیت آتشی که باش مواجه شدن، وضعیت اضطراری اعلام کردن و ایستگاه های دیگه در شهر رش و حتی سایر ایستگاه در استان گیلان هم به مکان اعزام شدن و اینجا باید این نکته رو اشاره کرد که آتش نشانی عملکرد بسیار سریع و حرفه‌ای توی این حادثه داشته. اینطوری که آقای شهرام مؤمنی، رئیس آتش نشانی استان گیلان، اعلام کردن در مصاحبهشون با خبرگزاری روشنا، آتش سوزی در تأسیسات برقی بیمارستان که در طبقه منفی 1 بوده از اونجا شروع شده و بعد بقیه ساختمون تحت تاثیر قرار گرفته. وقتی آتش نشانی به مکان رسیده، عملا با حجم زیادی آتش در تأسیسات منفی 1 مواجه شده، اما تونسته آتش رو اطفاء کنه و از انتقال آتش به سایر طبقات و سایر بخش‌های دیگه ساختمون عملا جلوگیری کرده.
آقای شاهرودی، الان شما به عنوان یک مهندس قانونی که کارتون سر و کار با چنین وقایعی داره، تصور میکنید که اگر به موقع رسیدن و اگر توانستن آتش رو به سرعت اطفاء کنن، خب چرا این همه خسارت مالی و جانی به بار آورده؟
ببینید، آتش سوزی 2 تیپ معمولا خسارت به بار میاره. یکی خسارت مستقیم که توسط خود آتش و گرمای آتشه و یکی هم خسارت غیر مستقیمی که توسط دودی که از آتش ایجاد میشه اتفاق میفته، یا آسیب هایی که به سایر تأسیسات و چیزهای دیگه میزنه و در نهایت به کسانی که بهره بردارن آسیب میرسه. در این فقره خاص آتش رو تونستن کنترل کنن و از انتشارش به بخش های مختلف ساختمون جلوگیری شده، اما دودی که ایجاد کرده و همینطور اختلالی که در سیستم برق‌رسانی ساختمون ایجاد کرده، به گفته رئیس آتش نشانی استان گیلان، عامل این آسیب‌های به بیماران شده و 9 نفر از هموطنان ما جونشون از دست دادن. یعنی در واقع اینا به صورت مستقیم توسط آتش آسیب ندیدن، بلکه توسط دود ایجاد شده و اختلال در سیستم برق‌رسانی ساختمون بوده که متأسفانه آسیب دیدن و ظاهرا همشون در اتاق ICU بودن.
آقای شاهرودی، الان یک سوال مهم که در ذهن تمامی آدم‌هایی که این خبر رو می‌خونن شکل میگیره اینه که چه کسی مسئول ایمنی ساختمان هاست؟ ساختمان پلاسکو سال گذشته در بهمن ماه، بیمارستان گاندی باز هم آبان ماه سال گذشته، در یک مرکز ترک اعتیاد در شهر لنگرود 36 نفر تنها در این مرکز ترک اعتیاد جان باختن. چه کسی مسئول است؟ چرا ایمنی ساختمان ها تا بدین درجه به ویژه در مورد یک بیمارستان سسته؟
در تمام این مثال هایی که شما الان به کار بردید، مثل پلاسکو مثلا و حتی این حادثه اخیر، ما علت اینها رو کاملا میتونیم پیدا بکنیم و کاملا علت هاشو علت های علمی داره. هیچ کدوم حادثه نیست و همشون قابل پیشگیری بوده. اگه ما به مقررات ملی ساختمان مبحث 3 که حفاظت از ساختمانان در مقابل حریق رجوع کنیم و کاملا مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 3 رو اجرا کنیم در ساخت و سازهامون، ما از آتش سوزی میتونیم جلوگیری کنیم. این ساختمان بیمارستانی که ما الان مورد صحبتمونه حدود 11 سال پیش ساخته شده، یعنی تقریبا ساختمان قدیمی نیست و مقررات ملی ساختمان مبحث 3 اون موقع لازم الاجرا بوده. بنابراین مسئول اصلیش برمیگرده دوباره به نهاد شهرداری که ما توی مصاحبه‌های قبلی هم گفتیم هر امر شهری برمیگرده به نهاد شهرداری به عنوان نهادی که پروانه ساخت و ساز صادر میکنه، نظارت داره به ساخت و ساز و در نهایت پایان کار صادر میکنه. بایستی طراحی و اجرا و حتی بهره برداری و نگهداری رو با مقررات ملی ساختمان تطبیق بده و در مبحث آتش با مقررات ملی ساختمان مبحث 3 تطبیق بده. در این ساختمان خاص به گفته رئیس آتش نشانی استان گیلان سیستم های اعلان حریق به درستی نصب شده بوده، اما سیستم های اطفاء حریق فقط سیستم پودری بوده و سیستم بارانی که میتونسته در همون اتاق تاسیسات الکترونیکی آتیش رو مهار کنه متاسفانه نصب نشده بوده. و اینجا برمیگرده دوباره به این سوال که عملا چرا ساختمانی که سیستم اطفاء حریقش کامل نبوده پایان کار گرفته و مورد بهره برداری قرار گرفته. از من اگر شما سوال میکنید، مسئول اول نهاد شهرداری و بعد هم طبیعتا آتش نشانی که به صورت مرتب این ساختمان‌ها بازرسی می‌کنه، مخصوصا بیمارستان‌ها که بایستی همه ساختمان‌ها اگر تو حادثه آسیب دیدن کماکان پابرجا باشن و به خدمت رسانی بتونن ادامه بدن.
حالا این سوالی که پیش میاد اینه که در برخی از کشورها شرکت‌های بیمه هم نظارت‌های ویژه خودشون رو دارن. در این مورد تصور می‌کنید که نقش شرکت‌های بیمه و نظارت اونها چگونه بوده؟
کاملا درست میفرمایید. همه جای دنیا معمولا رسم اینه که وقتی که یک شرکت بیمه ای اقدام میکنه به بیمه کردن یک عملا ملک یا حتی بعضی وقتا خودرو، بازرس مورد وثوق شرکت بیمه اقدام به بازرسی اون ملک میکنه و ریسک هایی که اون ملک باش مواجهه، مثلا ریسک آتش سوزی، ریسک نشست ساختمان، ریسک های دیگر رو عملا پیدا میکنه و به مالک گزارش میده و از اون میخواد که این ریسک ها رو مرتفع کنه تا شرکت بیمه با خیال راحت اقدام به بیمه کردن اون ملک بکنه. در مورد بیمارستان هم همینطوره، بایستی هم بازرسی بشه و ریسکاش دیده بشه. ولی متاسفانه در ایران این روند حداقل تا اونجایی که من میدونم راجع به ساختمان‌های مسکونی و بعضی ساختمان اداری و حتی صنعتی انجام نمیشه، که اگر انجام بشه عملا مالک مطلع میشه از ریسکایی که ساختمانش داره و بیمه نمیشه تا وقتی که این ریسکا رو مرتفع کنه. مثلا در این ساختمان خاص که با هم صحبت کردید، اگر ناقص بودن سیستم اطفاء حریق دیده میشد قبلا توسط شرکت بیمه و به مالک گزارش داده میشد، شاید این سیستم بهبود پیدا میکردش و از این حادثه دردناک جلوگیری میکرد.
آقای شاهرودی، اگر در یک کلام بخواید بگید که در این ماجرا و ماجراهای مشابه چه کسانی مسئول هستند؟ شما به شهرداری اشاره کردید، حالا شهرداری، مالک، رئیس بیمارستان، شرکت بیمه، کدام یک بیشترین نقش رو در این ایفا کردن؟
ببینید، قدرت با مسئولیت میاد. اونی که قدرت بالا دستی رو داره مسئول از اولم اونه. اونی که میتونه یه جلوی ساخت و ساز رو بگیره، اونی که میتونه جلوی بهره برداری رو بگیره، میتونه جلوی اتصال انشاءات به ساختمون رو بگیره، قدرت اصلی رو داره. پس مسئولیت اصلی هم با اونه که نهاد شهرداریه. نهاد شهرداری به اندازه کافی مهندسای بسیار لایق و باسواد داره، به تمام آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان که لازم الاجرا دسترسی داره، قدرت اینو داره جلوی ساخت و ساز نایمن رو بگیره، جلوی بهره برداری از ساختمون نایمن رو بگیره. بنابراین مسئول اصلی هم شهرداریه و مرتبا از این ساختمون‌ها عوارض کسب می‌کنه و بایستی عملا در مقابل عوارضی که می‌گیره خدمات هم ارائه بده. و یکی از خدماتش نه به ساختمون، نه به مالک، حتی به تمام شهروندا اینه که مطمئن بشه ابنیه‌های شهری ایمن هستن. و این ماده 55 قانون خود شهرداری‌ها هم اینو میگه که شهرداری مسئول حفظ امنیت ابنیه‌های شهریه. پس بنابراین در پاسخ به سوال شما، نهاد شهرداری مسئول اصلیه.
در آتش‌سوزی در بیمارستان قائم در رشت چه کسی یا چه نهادی مسئول است؟ گفتگوی ما رو با احمد شاهرودی، دکترای مهندسی قانونی و دادرس ساخت و ساز در کانادا میشنیدید.
این مجله شب رادیو فرداست.
نخستین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران با محوریت موضوع اقتصاد در حالی برگزار شد که اقتصاد بخش بسیار کوچکی از گفتگوی نامزدها را تشکیل میداد. همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، و قبل از هر چیز از او درباره دلایل احتمالی عبور از مسائل اقتصادی به وسیله نامزدها پرسیده.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا. نکته مهمش هم اینه و بعضا هم یه افرادی مثل آقای قالیباف از جایگاه اپوزیسیون داشتن صحبت می‌کردن و گویی که سالها در مجلس رئیس مجلس هم نبودن. وقتی عبور میکنند از موضوع مهمی مثل اقتصاد، به باور من دو تا دلیل داره. یک اینکه به واسطه اتفاقی بودن و اون اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد و این انتخابات یک جورایی تحمیل شد، برنامه مدون و مشخصی ندارن، تیم کارشناسی و تیم خبره‌ای نداشتن که بنشینن و یک برنامه مشخصی برای این انتخابات و برای عرضه به مردم حداقل در دوره رقابت‌های انتخاباتی تدوین بکنن و ارائه بکنن، بنابراین ازش می‌گذرن. نکته بعدی که به باور من شاید نقشش پررنگتر هم باشه اینه که هر وعده اقتصادی اگر بخواهند در حال حاضر بدهند، لازمه اون عبور از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجیه و این موضوعی نیست که به راحتی یک رئیس جمهور، چه از طیف مخالف، چه از طیف موافق، چه آقای قالیباف و زاکانی باشد، چه پزشکیان که راه خاتمی رو خواهد رفت، موضوعی نیست که اینها بخواهند و بتوانند رأساً در موردش تصمیم گیری بکنند، چون تمام مناسبات اقتصادی در ایران و حتی اون معیشت مردم به طور مشخص گره خورده با سیاست خارجی. عبور میکنند چون میدانند مشکل کجاست و نمیتوانند وعده رفع اون مشکل و حل اون مشکل رو بدهند.
شما به مسئله سیاست خارجی اشاره کردید که مشخصه که تا حد زیادی به دفتر علی خامنه ای مرتبط هست، یعنی در واقع در حیطه دفتر علی خامنه ای است. با این اوصاف تا چه حد اختیار امور اقتصادی کشور اساساً در دست شخصی است که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه؟
یه نگاه کلی بکنیم. هم کاندیداها در صحبتایی که دیشب داشتن تاکید کردن بر رشد اقتصادی 8%، بهبود شرایط مردم، باقی موارد رو من به کنار میگذارم، همین دو نکته و برنامه حرکت در چارچوب برنامه توسعه‌ای. اینها الزاماتی که برای اجرای این موارد وجود داره، سرمایه گذاری خارجی هست، سرمایه گذاری داخلی هست، مشارکت بخش خصوصی هست و داشتن مشروعیت در بین مردم. اینها در حال حاضر وجود ندارد و روندی که اقتصاد مخصوصا در یک دهه اخیر طی کرده به اینجا رسیده نشون داده که در دل حاکمیت یک جریانی هست که میخواد موضوع اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی رو قبضه بکنه و مشخصا سپاه در این حوزه حضور فعال داره. بنابراین اون نقشی که امروز ما برای سپاه و نهادهای امنیتی و هلدینگ‌های وابسته به اون در اقتصاد قائل هستیم و می‌بینیم بسیار پررنگ‌تر از آنی است که بتواند یک رئیس جمهور اون رو جابجا بکنه، عوض کنه یا نقش این بازیگرها رو کم رنگ و پر رنگ بکنه. و مشخصا از بیت علی خامنه ای این جریان شروع شده، اما به باور من امروز در نقطه ای قرار داریم که اختیار اون از بیت علی خامنه ای، اختیار بخشی از اون از بیت دست بیت علی خامنه ای هم خارج شده. کماکان بخش عمده ای از اقتصاد زیر نظر دفتر علی خامنه ای هست، بنیاد مستضعفان هست با هلدینگ های بیشماری که در آستان قدس رضوی هست، ستاد اجرای فرمان امام هست که اینها بخش هایی که زیر نظر دفتر علی خامنه ای هستن، بیش از 50% اقتصاد ایران رو دارن به صورت کاملا غیر شفاف اداره می کنن.
مسئله میزان نقدینگی در کشور و کنترل تورم موضوعی بود که مورد اشاره قرار گرفت، اما هیچ کدوم از نامزدها برنامه خاصی برای حل این مشکلات ارائه نکردند.
تورم یکی از عواملش همین نقدینگی است. وقتی نقدینگی ذاتاً میتونه بد نباشه، زمانی که در خدمت تولید باشه، زمانی که در خدمت توسعه باشه و به همان میزانی که نقدینگی داره ایجاد میشه، دسترسی ها به این نقدینگی برای بخش تولید بسیار آسان باشه و بتونن برنامه‌های توسعه‌ای رو اجرا بکنن. ولی این گونه نیست. در ایران اقتصادی داریم، مافیای اقتصادی داریم، زمینی و سیاه که روابط بر ضوابط حاکمه و این نقدینگی خودش رو در جاهایی نشون میده، در بازارهایی نشون میده که باعث ایجاد تورم میشه. و یک نکته اساسی خلق چنین شرایطی باز برمیگردد یک نبود برنامه، دو مسائل و مشکلات و معضلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم که کلید اونها همون صحبت اولی است، بحث تحریم هاست، بحث عدم دسترسی به بازارهای جهانی هست. تمام اینها دست به دست هم میده که اقتصاد ایران در شرایطی قرار بگیره که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه بازنده اصلی این معادلات و این روند مردم عادی هستن، به خصوص دهک‌های پایین جامعه.
شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره خود با محوریت اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟ با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، همکارم هومن عسکری گفتگو میکرد. و ما اجازه بدید به عنوان آخرین گزارش این مجله شب رادیو فردا به سراغ دنیای هوش مصنوعی بریم که به مرزهای شگفت‌انگیز متعددی دست یافته که الزاماً حالا همه این مرزها بی نقص و عیب هم نیستند. به تازگی یک چت ربات کشیش باعث واکنش‌های انتقادآمیز متعددی شده که برخی از اونها جالب توجهن و در مورد این جالب توجه‌ها بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
تلاش یک گروه مذهبی کاتولیک برای انتشار کلام خدا با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی نتیجه معکوس به دنبال داشت و ربات چت پدر جاستین از کاری که انسانها برایش تعریف کرده بودند برکنار شد تا از نو برنامه ریزی شود. وبسایت پاسخهای کاتولیک حاوی پاسخهایی به سوالات متداول کسانی است که پس از خواندن کتاب مقدس برایشان پیش می آید. قرار بود پدر جاستین، یعنی همان کشیش هوش مصنوعی، با پاسخ دادن به سوالات افراد معتقد به این امر کمک کند، اما همانطور که معمولا اتفاق می افتد، ربات پرسش و پاسخ تعاملی قرار نیست همیشه به خوبی کار کند. کریستوفر چک، رئیس گروهی که صاحب این وبسایت مذهبی است، در پاسخ به این انتقاد که اصولا نباید نرم افزار هوش مصنوعی را در قامت یک کشیش عرضه می کردند، تأکید کرد که برنامه این نرم افزار مورد بازنگری قرار گرفته و بلافاصله افزود: البته ما نمی گوییم که او لایک شده است، زیرا او هرگز یک کشیش واقعی نبوده است. طبق گزارش ها پدر جاستین ادعا کرده بود که یک کشیش واقعی مقیم ایتالیا است. جاستین همچنین بسیار ضد خود ارضایی بود و آن را یک اختلال اخلاقی شدید نامیده بود که به طور قابل توجهی نسبت به نظرات پاپ فرانسیس در این زمینه که سال گذشته بیان شد از لحن تندتری برخوردار بود. با مرور صفحه توییتری که این کشیش هوش مصنوعی در آن به پرسشا پاسخ میداد یا اظهار نظر میکرد، به موارد جالب توجه دیگری هم بر میخوریم. به عنوان مثال، پدر جاستین ضمن آرزوی سعادت برای ازدواج یک خانم با برادرش افسوده بود که این یک فرصت شادی بخش است. جان سورنسون، مدیر اجرایی این گروه مذهبی، در مصاحبه ای گفت که آنها فقط $10,000 برای این پروژه هزینه کردند و آن را در مدت 6 ماه آزمایش کردند. با این حال، سخنان وی توجیه مناسبی برای یک مورد دیگر از انتقادها نبود که طی آن کشیش هوش مصنوعی غسل تعمید یک کودک با یک نوشابه انرژیزا برای ورزشکاران را کاملا درست و مناسب توصیف کرده بود. به هر حال، ربات چت کشیش مصنوعی به سرعت متوقف شده و گویا در داده‌های آموزشی آن بازنگری شده است. اکنون جاستین با شکل و شمایلی ساده بازگشته است. به جای لباس روحانی فقط یک لباس ساده شامل پیراهن و ژاکت بر تن دارد و از او به عنوان هوشی مصنوعی که در حال توسعه قرار دارد یاد می شود.
این هم از دنیای هوش مصنوعی و رسیدنش به مرزهای شگفت‌آور از شاهین بشیری از رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که دارم یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. شما شنونده خوب ما، شمایی که خاموش هستید، مبادا روزی روزگاری یه وقتی بگید من حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، صد البته که میرسه. صدای شما به 4 گوشه جهان میرسه. یا شاید هم 6 گوشه جهان. در پیامرسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 هرچه دلتون میخواد میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. اجازه بدید، افتخار بدید که ما صدای شما باشیم و اون رو برسونیم به هر جایی که شما مایلید. به جای گپ و گفت در خونه، اجازه بدید میلیون ها نفر شنوندتون باشند. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.